أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فصل بعدی است که جواز تخصیص عام به مخصوص، هل یجوز تخصیص العام بالمفهوم ام لا. تو مفهوم خب دو قسمه، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. ظاهر عبارت کفایی این است که در مفهوم موافق اختلافی نیست و مسئله اتفاقی است که عام را با مفهوم موافق می شود تخصیص کرد. مثالی هم که برای اون می زنند عبارت است از این که دارد که الذي يتزوج مرأة في حال العدة وهو يعلم تحرم عليه أبدا. کسی که زن صاحب عده را در عده باش تزویج کند و بداند حرمت ابدی پیدا می کند. خب این مفهوم موافقی داره و اون عبارت است از حرمت ابدی زن ذات بعل در حالتی که معتده، اونی که در زنی که در عده است تزویجش موجب حرمت ابدی میشه. پس اگر این زن هنوز شوهرش زنده است و ذات بعل هست، به طریق اولا تزویجش موجب حرمت ابدی میشه، چون اون عده خود عده شوهرش دیگه، تبع از برای اینکه شوهری داشته حالا مطلقه شده و در عده است. به احترام اینکه یه وقتی زن اون مرد بوده، حالا گفتن اگر کسی شخص اجنبی آمد تزویجش کرد حرمت ابدی پیدا. پس اگر هنوز شوهرش زنده است و این حلقه نکاح موجوده، به طریق اولا. خب حالا این مفهوم موافق ما و اما عمومی که در مقابلش هست، در آیه شریف می فرماید احل لکم ما وراء ذلکم، یه سری زنها را که محارم هست میان فرموده که تزویجشون حرامه، ولی ما عدای اینها تزویجشون همه زنها حلاله. خب پس اینجا عمومی داری که زنهایی که محرم نباشند به طور کل تزویجشون حلاله، خب عمومه. از اون طرف در مقابل اون مفهوم موافق داری که در صورتی که عرض می شود خدمت شما یک زنی ذات بعل باشد، شوهر داشته باشد، با مفهوم موافق فرمودیم که تزویجش حرامه و موجب حرمت ابدیه. حالا ببینیم که تخصیص میزنیم یا نمیزنیم. بله تخصیص میزنیم، یقینا زن ذات بعل از عموم حلیت تزوج جمیع نسای ما عدا المحارم خارجه. خب این مسئله واضحه و گفته شده که بله این مطلب هم اتفاقی است. اگر بحثی هست در مفهوم مخالفه، در مفهوم موافق بحثی نداریم. خب مفهوم مخالف مثل مفاهیم معروفه، مفهوم شرط، مفهوم وضع، مفهوم لقب، مفهوم حصر، مفهوم غایت، مفاهیم و انواعها و اصنافها، اینا مفهوم مخالف هست. عرض می شود خدمت شما، ببینیم آیا اینا می توانند تفسیر بزنن عمومات را، یا اینکه اگر عامی در مقابل مفهومی قرار گرفت مفهوم الغا میشه، ملغا میشه، یا مفهوم به قوت خودش هست و اون عام را تخصیص میزنه. این محل بحثه. مثالش هم مثال مفهوم مخالف، اذا بلغ الماء قدر کرغن لا ینجسه شی، وقتی که آب به کرهیت رسید چیزی نجسش نمیکنه. مفهومش چیه؟ اذا لم یبلغ الماء قدر کرغن ینجسه شیئان. پس آب وقتی قلیله، هنوز به کرهیت نرسیده، با ملاقات نجس نجس می شود. خب این عرض می شود مفهوم ماست، مفهوم مخالف. در مقابل این عمومی داریم که الماء کلو طاهر، ما لم یتغیر طعمه او ریحه او لونه، آب تا مادامی که تغییر نکرده پاکه، همه ی آب ها. خب یه همچه عمومی داریم. این مفهوم مخالف که میگوید؟ میگوید اگر آب قلیل باشد با ملاقات نجاست نجس میشه، برای تغییرم حاصل نشده بشه، هم که صرف ملاقات کرد با نجاست نجس میشه. چه آبی؟ آبی که قلیل باشه. اون موضوعش عام بود، الماء کله طاهر، همه اقسام آب، هم از این که قلیل باشد یا کثیر باشد، اون عموم همه رو شامل میشد. این اختصاص داره به آب قلیل. اما خب فرض این است که مفهومیه، اذا لم یبلغ الماء قدر کرن یا نجسه شیئان، مفهومیست و پس تقابل واقع شده است به نحو عموم خصوص مطلق بین یک عموم و یک مفهوم مخالف. آیا تخصیص باید بزنیم عام را، یا اینکه بگوییم چون به قرینه ورود عام اصلا دیگه اینجا این دلیل مفهوم نداره و مفهوم ملغا کنیم؟ اقوالی هست که صاحب کفای میفرماید قد استدل لکل منهما به ما لا یخلو عن قصور. بعضی قائل شدن به اینکه تخصیص میزنیم با مفهوم مخالف عموم را، بله تخصیص میده. بعضی گفتن که نه خیر، این عام قرینه میشود و دلیل میشود بر این که دیگه اینجا این دلیل مفهوم نداره و مفهوم ملغا میشه. استدلال کردن کسانی که این را گفتن به این که دلالت عام علی العموم دلالت اصلی است، منطقیه، چون که اما دلالت دلیل علی المفهوم تبعی است، چون مفهومیه، دلالت مفهومیه دلالت طبعیه، و دلالت اصلیه اقواس از دلالت طبعیه. پس بنابراین علا ذالک باید عمل کنیم به عموم عام و از مفهوم رفعیت کنیم. چرا؟ چون تضاحم بین یک دلالت اصلیه است با یک دلالت طبعیه، و دلالت اصلیه اقواس از دلالت طبعیه. ساعت کفایی می فرماید خب این استدلالات قاصر است، یا اینکه قول مخالف اون هم از مشهدی استدلالی داره. حالا اول اینو بگیم که چرا قاصر این استدلال. برای اینکه دلالت مفهوم درسته که طبعیه، اما ریشش در منطق. برای اینکه بیان کردیم که عرض میشه دلالت مفهومیه، این دلالت مفهوم مخالف که وجود داره مثلا در مفهوم شرط، این از بابت این است که منطوق مشتمل بر یه خصوصیتی که اون خصوصیت مستتبع این مفهومه. پس مفهوم یه دلالت التزامیه است که لازمه یک خصوصیتی است که موجوده در منطوق. پس منشأ در کجاست؟ منشأ دلالت در خود منطوقه. مثلا وقتی جمله شرطی دلالت می کند بر شرط، به همین سادگی خود نیست، چطور مفهوم استفاده میکنیم ازش؟ میگوییم باید دلالت داشته باشد بر علیت منحصره، و به خاطر دلالت، همون منطوق، منطوق دلالت میکند بر خصوصیت علیت منحصره. این علیت منحصره پس یک چیزی است که منطوق دلالت منطوق دیگه، خصوصیتی است مندرج در منطوق کلام، لكن یه لازمه ای داره و اون لازمه که عبارت است از انتفاع اندل انتفاع. انتفاع اندل انتفاع که مفهوم ماست، لازمه لاینفک علیت منحصر است که معقود در منطوق و موجود در منطوق کلام. پس حقیقت درگیری و تقابلی که وجود دارد بین مفهوم و منطوق نیست، بلکه بین منشأ مفهومه، و منشأ مفهوم یک خصوصیتی است که موجود در منطوقه. دلالت اصلیه دیگه، همونطور که دلالت عام علی العموم اصلیه است، دلالت دلیل علی المفهوم هم اصلیه است، به خاطر اینکه منشأش دلالت دلیل است بر علیت منحصره که مربوط به منطوق کلامه. پس ریشه درگیری هر دو دلالت اصلیه است. عرض کنم به خدمت شما، بعضی هم عکسش قائل شدن، گفتن که بله من باید حتما عمل بکنیم به مفهوم و عموم عام را تخصیص بدنیم. چرا؟ این هم یه استدلال عجیبی کردن، گفتن برای اینکه دلالت دلیل علی المفهوم، مفهوم مخالف عقلیه، برای اینکه دلالت التزامی و این ملازمش ملازمه عقلیه قطعی است و یه چیز قطعی و یقینی است و عقلی است، پس بنابراین تقدم پیدا می کند بر دلالت عام علی العموم، چون دلالت عام علی العموم جز ظواهر لفظیه است، چون هم لفظیه و جعلیه و ظنیه. دلالت عام علی العموم و بالاخره جز ظهورات ظنیه است، پس بنابراین استدام و تصادم و استکاک واقع شده بین یک دلالت ظنی لفظی با یک دلالت عقلی قطعی، ولذا مفهوم باشه، ولذا مفهوم مقدمه. خب این هم جوابش این است که بابا این دلالت مفهوم درسته که خودش دلالت التزامی است و احتیاج به ملازمه عقلیه داره، اما اینجا این عقلی عقل مستقل خونیست، و ما دلالت عقلی دو نوع داریم، عقلی مستقل و عقلی غیر مستقل. عقلی مستقل اینی که ابتدا به ساکن عقل حکم میکنه به یه چیز و دیگه نیاز به هیچ چیز دیگه نداره، چیزی لازم نیست کمکش کنه، کلش خودشه از اول تا آخر، عقل به این حکم میکنه. خب اینو میگن عقلی مستقل. اما دلالت مفهوم، دلالت این مثلا ولو این که عقل حکم عقل در دخالت داره، اما مستقل که نیست. مستقل نیست معنی چیه؟ معنی که اینه که مبدأش و ریشه‌اش لفظه، یه لفظی آمده دلالت کرده بر یه منطوقی که مشتمل بوده است بر علیت منحصره. تا اینجاش لفظی و عقلیه، تا اینجاش که لفظیه، اون وقت این علیت منحصری که مدلول به دلالت لفظه یه لازمه عقلی داره که عبارت از انتفاع اندازه. این لازمه عقلیه اینقدر محکم نیست، برای اینکه این زیربنایی داره و زیربناش عبارت از دلالت لفظیه، که اگر اون دلالت لفظیه بلرزه و متزلزل بشه، این دلالت عقلیه هم فرو میریزه، چون اون پایگاهشه، اون منشأشه. این انتفاع اندل انتفاع که حکم عقل من باب الالتزام، این مترتب بر چه؟ این مترتب و متفرع بر علیت منحصره، که اون از کجا فهمیدیم؟ از عقل فهمیدیم یا از لفظ؟ اون از لفظ فهمیدیم. پس بنابراین هر دو مثل همه از این باب هست. خب این هم استدلال یه صاحب کفایه دیگه وارد تفاصیلش نشده و بالاجمال می‌فرماید که این استدلالات از طرف قاصرند به همین توضیحاتی که عرض کردیم. خب و اما برمیم ببینیم که صاحب کفایه خودش چه فرموده، که بحث امروز اختصاص بدیم به این جهت، چون هم صاحب کفایه نظری دارن اعتقد آینی نظری دارم. حالا امروز اشاره بکنیم به نظر صاحب فکر. صاحب کفایه میفرمایند که عرض می شود خدمت با ساعت شما، این عام و این دلیلی که در مقابلش هست و دلالت علی المفهوم داره، یا این است که در کلام واحد هستن، یا به منزلت الکلام الواحد، مقصودش از به منزلت کلام الواحد یعنی این که بالاخره بتواند یکیشون به منزله قرینه متصله باشد برای دیگری، بالاخره اتصالی بینشون هست به نحوی که قرینه متصله حساب می شود یکی برای دیگری، یا حالا چه کلام جمله واحدی باشه چه در دو جمله باشد، اما یک ارتباطی بینشون باشه، در مجلس واحد گفته باشد، یا احدهما ناظر به دیگری باشه، به طوری که حکم قرینه متصله رو پیدا کنه. در حقیقت تفصیلش بین متصله و منفصله است. خب می فرماید یا این است که اینها حالت اتصال دارن و احدهما برای دیگری به منزله قرینه متصله است، یا این است که منفصله و هیچ ارتباطی و اتصالی با هم نداره. خب در صورت اول و در صورت دوم، در هر دو صورت این مطلب، این عرض کنم به خدمت با ساعت شما، عام و مفهوم در دلالتشون، دلالت عام علی العموم و همچنین دلالتی که دلیلی که مفهوم داره دلالتش بر مفهوم، یا به وضع یا به مقدمات حکمت، یعنی هر دو مثل هم، هر دو مثلا به مقدمات حکمت هست، یا هر دو به وضع دلالتشون، یا مختلف هست، یکیشون مستند به وضع و دیگری مستند به مقدمات حکمت، بالاخره حصر عقلی از این صورت خارج نیست. در صورتی که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، یکیشون دوتاشون عرض میشه دلالتشون دلالت وضعیه باشه، یعنی چه؟ یعنی مثلا این عام عمومش وضعیه، مثل کل عالمین محتاج به مقدمات حکمت نیست، این عموم عام عموم وضعی باشه، مثل اینکه با ادوات عموم ذکر شده. مفهوم هم همینطور. خب دو صورت داره، یه وقت ممکنه بگیم که اونم بلوضع، ممکنه بگیم مقدمات. بلوضع مثل این که بگوییم جمله شرطی از اول وضع شده برای علیت منحصره، قائل بشیم بگیم. خب اگر قائل شدیم، وقت دلالت من علی المفهوم وضعیست، دلالت عام علی العموم هم وضعیست، و هر دو هم در کلام واحد آمدن، قرینه متصلن برای هم دیگه. خب اگر هر دو وضعی بودن، این یه حالت داره، یه حالت هم این است که هر دو مستند به مقدمات حکمت باشن، یعنی عموم عام وضعی نباشه. مثل اعتق رقبه، فاعتق رقبه عمومی داره رقبه، اما عمومش مستند به مقدمات، یه مثل میگه اعتق ای ترقبه، چون عموم بدلیه با ای باید به کار بریم نه با کل، اعتق ای ترقبه تنشد. خب این چه میشه؟ این میشه عموم بدلی، کلمه ای را به کار بردیم، ای دلالت بدلی داره بر عموم بدلی که محل بحث ماست. یه مرتبه نه، کل و ای و امثال ذالک از ادوات عموم که دلالت وضعی دارن بر عموم، اینا وجود ندارن، مثل اعتق رقبه، اعتق رقبه و باز عمومی داره، اما عمومش مستند به مقدمات حکمت. خب در صورتی که عموم عام مستند به مقدمات حکمت باشه، دلالت دلیل علی المفهوم هم مستند به مقدمات حکمت باشه، مثل چه؟ یعنی از این بابت که بگوییم مثلا جمله شرطیه موضوع است برای علیت، نه علیت منحصره، موضوع برای اصل العلیت. اما انحصارش را از کجا میفهمیم؟ انحصارش را از مقدمات حکمت، این که مولا در مقام بیان بود، علت دیگری هم بیان نکرده، پس معلوم میشه علت منحصره در همین. بس اون وقت انحصار العلیه را از چه فهمیدیم؟ از برکت مقدمات حکمت. خب پس عموم عام مستند به مقدمات حکمت، دلالت دلیل علی المفهوم مستند به مقدمات حکمت، اینا مساوی میشن با هم دیگه. نتیجه شو میشه وقتی در کلام واحد بود برای هیچ کدام ظهوری پیدا نمیشه، نه عام ظهور در عمومش پیدا میکنه، نه اون یکی هم ظهور در مفهوم پیدا میکنه، هر دو ساقط میشن چون ظهوری پیدا نمیکنن. و علتش این است که ظهورشون مستند به مقدمات حکمته. مقدمات حکمت یکی از اینها عبارت است از این که کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه نباشه، کلام مشتمل على ما یصلح للقرینیه نباشه. خب فرض اینه که در ما نحن فی از هر دو طرف، یعنی وقتی نگاه به عموم عام بکنیم میبینیم فایده نداره. چرا؟ چون ممکنه اون یکی مفهوم ازش اراده شده و مقید اینه، مخصص اینه. از اون طرف مفهوم هم متزلزل میشه، برای اینکه مفهوم هم متوقف به چی؟ متوقف به عدم البیان و ما یصلح للقرینیه نباشه. و در مقابلش یه چیزی هست که احتمال داره که عموم ازش اراده شده باشه و قرینه باشه برخلاف این. بنابراین کلام از هر دو طرف محفوف به ما یصلح للقرینیه است، نه اطلاقی برای اولی منعقد میشه و نه برای دومی، و ظهور در هر دو منعقد نمیشه اصلا. این در صورت که هر دو مقدمات حکمت و نتیجه اجماله، نتیجه اجماله، نه عمومی داریم و نه مفهومی داریم. و اگر چنانچه هر دو بالوضع باشه، هر دو بالوضع باشه، یعنی عموم عام بالوضع، ظهور دلیل در مفهوم هم بالوضع، بالوضع یعنی این که بگو این جمله شرطیه مثلا وضع شده است از برای علیت منحصره، هم علیتش هم انحصارش به حد برکت وضع واضعه. خب هر دو بالوضع که شد بازم هم اینطور، بازم هم اینطور از میشد اجمال پیدا میشد. خب چه در؟ از جهت این که درسته که ظهور اولیه ای در او در عمومش اینم در مفهومش داره، اما وقتی در برابر همدیگه قرار گرفتن و نمیدانیم مولا کدوم را اراده کرده، آیا عموم اراده کرده و از مفهوم صرف نظر کرده، یا مفهوم را اراده کرده و از عموم صرف نظر کرده، هر دوش برای ما دو تا ظهور بدوی هست، اما وقتی تعارض کردن با هم در برابر هم قرار گرفتن این ظهور بدوی ساقط میشه و هیچ کدام استقرار به لذا. فرقش با صورت اول این است که در قضیه اطلاق اطلاقی منعقد نمیشه، لذا ظهوری منعقد نمیشه. صورت دوم، چون که ظهور مستند به وضع واضعه، ظهوری وجود داره، اما چه میشه؟ اما در اثر تعارض با ظهور مقابل باعث اجمال میشه، اونم در کلام واحد، مگر اینکه یکی شد. بله نه بله بله خب ولی ممکنه مفهوم ازش اراده نشده باشه، احتمال این که اراده مفهوم نشده که هست. ظهور پی نفسه دارن در اثر وضع واضح، اما الان در کلام واحد، الان در کلام واحد معارض شدن. وقتی که معارض شدن هر دو محتمله، برای یک این که مفهوم اراده نشده و اون عموم کامل مراد باشه، یک این که حکسش از عام خصوص اراده شده باشه و مفهوم هم وجود داشته باشه و مفهوم مخصوص او باشه. خب وقتی این دوتا، اینا دوتا ظهور هم که منشأ دارن، به خلاف صورت قبل که اصلا مقدمات حکمت نبود و ظهوری نبود، اما الان دو منشأ ظهور داریم که وضع واضحه، اما در کلام واحد وقتی در برابر هم قرار گرفتن همگره خونسا میکنن، خونسا میکنن و تساقط پیدا میکنن، ولی لهذا ظهوری مستقر نمیشه. اونجا میگیم ظهوری منعقد نمیشه در صورت اول، در صورت دوم میگیم ظهوری مستقر نمیشه. دو تا اصطلاح، منعقد نمیشه تا اینکه چی؟ مستقر نمیشه. اونجا که تعارض بین اطلاقین میگیم ظهوری منعقد نمیشه. چرا؟ چون مقدمات حکمت اصلا تقریر نمیشه، منعقد نمیشه. اما صورت دوم خود نیازی به مقدمات حکمت نیست، به وضع واضح، فرض اینکه واضح هم بحث کرده، پس منشأ بدوی از برای ظهور وجود داره که وضع واضح باشه، منتها در کلام واحد چون معارض شدن هم دیگه رو خونسا میکنن و مستقر نمیشه ظهوری. پس باید نتیجه یکیه بالاخره، از ظهور هر دو میفته. صورت سوم چه بود؟ یکیشون بالوضع باشه و دیگریشون به مقدمات هست. ولی خیلی خوبه برای اینکه اون اینکه دلالتش بالوضع ظهور تمجیزی داره و اون اینکه دلالتش به برکت مقدمات حکمت ظهور تعلیقی داره، چون معلق بر عدم اون. وقتی معلق بر عدم اون خب از اون وجود پیدا کرده، زمینه دومی را از بین میبره. نتیجتا اونی که ظهورش بالوضع حاکم میشه و اونی که ظهورش به مقدمات حکمت محکوم میشه و از بین میره. این عرض کنم تفسیر در صورتی که دو تا کلام متصل باشه، اما اگر منفصل باشه، دقت میفرمایید، اگر منفصل باشن به منزله تمام صور عرض شود بخواد هر دو صورت کرد، چه صورتی که هر دو به مقدمات حکمت باشد، یعنی هر سه صورت شد، چه به مقدمات حکمت باشد دوتاشون، چه بالوضع باشند، چه یکیشون بالوضع باشه یکیشون به مقدمات حکمت، در هر سه صورت تعارض حاصل میشه بین ظهورین و مجبر میشه اینطور که صاحب کفایی میفرماید. حالا اول شرحش بدیم. در صورتی که منفصل باشند، اونی که ظهورش مستند به وضع واضح، خب ظهور تمجیزی داره چون مستند به وضع وضع هم تحقق پیدا کرده، و اونی که ظهورش ظهور اطلاقی است و مستند به مقدمات حکمت، در مقدمات حکمت بین شیخ و آخوند اختلاف نظر است که وقتی میگوییم یکی از مقدمات حکمت عبارت است از عدم ما یصلح للبیان، چیزی که صالح بیان وجود نداشته باشه، عدم ما یصلح للبیان فی مجلس تخاطب یا مطلقا. نظر شیخ این است که انتفاع ما یصلح للبیان مطلقا، چه در این مجلس و در این کلام چه در جایی دیگه. اما نظر آخوند این است که عدم و ما یصلح للبیان فی مجلس التخاطب، یعنی فی ضمن هذا البیان و الکلام. خب پس اگر که نظر آخوند درست شد، و آخوند الان این تفصیلی که داده بر اساس نظر خودش داده، وقتی که از جمله مقدمات انتفاع ما یصلح للبیان در مجلس تخاطبه، پس این دو تا بیان منفصلن از هم، فی کل واحد منهما در مجلس تخاطر، یعنی اون مجلسی که این بیان آمده به خصوصه، بیان مخالفی نیامده. بیان مخالف که نیامد مقدمات حکمت مستقر میشه، مستقر که شد ظهوری پیدا میشه، ظهور منعقد میشه به صورت ظهور تمجیزی. یه معلق بر چیزی هم نیست، چون معلق بود بر عدم البیان فی هذا المجلس، و فرض این چون بیان ها منفصلا در اون مجلس خودش دیگه مقدمه حاصل شد، بیان مخالفی در کار نبود، پس اطلاق حاصل میشه، ظهور اطلاقی مستقر میشه. اون وقت فرض این است که در اون بیان منفصل عمومی گفته شد، در این مجلس منفصل مفهومی گفته شد. فرض هم کردیم هر دو مقدمات حکمت باشه، هم مقدمات حکمت مستقر شد دیگه، حاصل شد. وقتی که حاصل شد دو تا ظهور تمجیزی پیدا میشه، این دو تا ظهور تمجیزی فرض اینه که با هم معارضه میکنن، و به علت اگر بالوضع باشن هم همینطور، اگر ظهوراشون مستند به وضع باشن هم دو تا ظهور تمجیزی هست با هم تعارض میکنن و به علت تعارض اجماع حاصل. اگر مستند مقدمات حکمت باشن هم همینطور، چون که به همین طبق مبنایی که آخوند داره دیگه ظهور اطلاقی تحقق پیدا کرد در هر دو، وقتی که پیدا کرد منجم شد با تعارض میکنه، تعارض ها تساقط. حالا اگر یکیشون به وضع باشه دیگری به مقدمات حکمت، طبق مبنای شیخ که میگوید عدم البیان، عدم البیان کلی است، چه در این مجلس چه در مجالس دیگه، اون وقت چه میشه؟ مثل قبل میشه، یعنی این که به اصطلاح یکی به اصطلاح ظهور تمجیزیه که عموم باشه و اون یکی ظهور تعلیقیه و تمجیزی بر تعلیقی حاکم میشه، باید عمل بکنیم به ظهور تمجیزی. ولی طبق نظر آخوند خب معلق نیست بر عدم البیان کلی، معلق بر عدم البیان در مجلس تخاطب، یعنی در مجلس خودش. بنابراین اطلاق مستقر شد و منجل شد و تباز تعارض حاصل میشه، یعنی تعارضا. پس سه صورت، در صورتی که متصل باشد گفتیم در دو صورتش از ظهور از کار میفته، یک صورت عمل میشود به ظهور تنظیم، این در صورت اتصال. اما در صورت منفصل در هر سه صورت اجمال حاصل میشه به همون بیانی که توضیح دادیم بر اساس مبنای آخو.
برمرمای خودش ظهور منعقد میشه ولی
حجیتش را چی کار بکنم؟ حجیتش هم تعارض میکنم با تعارض تساقط میکنم. خب باشه، یکیش وضعیه یکیش اطلاقیه.
ظهور منعقد میشه لیکن خب بعد که دلیل منفصل آمد و دلیل وضعی آمد خب حجیت ظهور باید بگیره.
یعنی چه؟ این آیت بفرمایید این عموم ظهوراشون مستقر شد یا نشد؟ هر دو هر دو هر دو مستقر شد دیگه، چه اونی که اطلاقی است چه اونی که وضعی است، هر دو ظهوراشون مستقره. درسته؟ حالا میفرمایید که قضیه حجیت، حجیت هر دو معلقه، هر دو حجیت چون معلقه برای این که دلیل منفصلی برخلاف نیاد. بله وضعی هم معلقه، وضعی هم معلقه برای این که معارض نداشته باشه حجیتش. بله خود تنجیزی ظهورش تنجیزی، اما حجیتش معلقه برای این که معارض نداشته باشه، هیچ دلیلی با وجود معارض حجت نیست. پس بناهن علا ذالک از بابت حجیت مثل همه، از بابت ظهور هم مثل همه، خود از ظهور شده تنجیزیه. این نتیجه و برکت این مبنای آخون نه، مبنای آخون نه، طبق مبنای شیخ نه، اونطوریست که هست، اما طبق مبنای آخون اینجور عذاب در میاد. پس علت این که صاحب کفایه اومده تفصیل داده، چون بعضی خیلی های طور عبور کردن رفتن و حق مطلب رو نسبت به آخون ادا نکردن، چرا آخون اومده تفصیل داده بین متصل و منفصل؟ چون بالاخره ثمره داره، اگر چنانچه صورت اتصال باشه هر دو متصل باشن با هم، در این سه صورت دو صورتش اجمال حاصل میشه، یک صورتش عمل میکنیم به چی؟ به اون ظهور وضعی. و هذا بخلاف این که اگر منفصل باشه، اگر منفصل باشه طبق مبنای خود آخون در هر سه صورت اجماله. و صلی الله علیه و آله.